أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه تو گذشته عرض کردم خدمتتون. به صلوات بفرست. سلام علی محمد. و اون این بود که آدم اگر خودش دلش بر خودش نسوزد، هیچ راه دیگری برای نجاتش وجود ندارد. یک، بهشت را آدم باید خودش به پای خودش برود، هیچ فرض دیگری نداریم. این یک کسی دستشو بگیره بلند کنه بغلش کنه ورداره ببره بهش وجود نداره. کمک کنه بره بهش داریم، اسمش شفاعته. این راه میره اما تواناییش کافی نیست، این اسمش شفاعته. یک شفی یعنی کسی که میاد با این میشن دوتا، شف و وتر داریم دیگه، زیر بازوی اینو میگیره کمکش میکنه بره. اینم هست. و یعنی آدم فقط و فقط با پای خودش باید بره بهشت. جهنم هم همینطوره، فقط و فقط آدم با پای خودش به جهنم میره، هیچ فرض دیگه نداره. بنابراین اگر آدم خودش دلش بر خودش نسوزه، هیچ کارش نمیشه کرد. تکرار دارم میکنم که خود آدم به فکر بیفته، فکری برای نجات خودش، فکری برای درس خودش، فکری برای زندگی خودش، فکری برای آخرت خودش، فکر هر چی. آدم خودش برای خودش فکر باشد. این یکی. یه مسئله دوم، اینو قبلنم احتمالا عرض کردیم، بیشترین بدی هایی که آدم میاموزه از رفیق میاموزه. آدم گاهی خودش اختراع میکنه یه بدی رو، یه گناهی رو کشف میکنه، یه گناهی رو. حالا مثلا میگیم که وسوسه شیطان، حالا اینا شو کار نداریم، اما واقعا بیشترین بدی رو آدم از رفیق میاموزه. رفیقتون رو مواظبت کنید. یعنی معمولا توی دبیرستان ها، دانشگاه ها، کوچه ها، محله ها، بچه های یه محله رفیقاشون رفیقای بچه های محلشونه. یعنی انتخاب خودش نیست. تو مدرسه به انتخاب خودش اون هم کلاسیشو هم مثلا صندلی خودشو خودش انتخاب نمیکنه، براش انتخاب میکنن، پیش میاد. این معلومه ثمرش چیه. من باید رفیق خودم رو خودم انتخاب کنم. مانع نداره شما توی حجره هستین اما رفیق نیستین. اگر او را نمیپسندین با اون رفیق نیستین. این جزء بخوام عرض کنم اصول اخلاقیست، یعنی در حد اصول. شما بیشترین فرض ممکنه آموزش بعدی رو از رفیق دارید. این رو قبلا هم عرض کرده بودم. آدم 5 تا رفیق داره، 2 تا رفیق داره، از اون رفیقاش بیشتر بعدی را می آموزد تا خوبی رو. در اون خوبی باید جدا تصمیم بگیرد. این رفیقم سحر بیدار میشه، میگیم آقا مرا هم صدا کن، اما در بدی لازم نیست شما بگی آقا منو صدا کن. تا اون تار بزنه آدم به تار اون. این باز خیلی اساسیه، رفیق، برای اینکه آدم بدبخت بشود به طور جدی، برای اینکه خوشبخت بشود به طور جدی. ما هم به طور اغلب، ما ها این همه ما ها، حالا بفرمایید طلبه یا مثلا متدینین، ما که نمیریم با اون ور عالم، مثلا با اونا که دوست نمیشیم که. مثلا اگر یه همکلاسی هم داشتیم که اون الان اونوره، مثلا حد اکثر این است که من به هاش سلام علیکی میکنم، نه بیشتر. به طور طبیعی من که طلب شدم از اون جدا شدم، اونم از من جدا شده. خب به طور معمولش دارم میگم، اگر ممکن است حالا یه نفری با یه رفیق بسیار بدم بازم هنوز داره ادامه میده، اون کار نداریم که اون داره مثلا چاهی بر سر راه سرنوشت خودش میکند، هرچی بیشتر بیشتر. به طور معمولی ما با امثال خودمون رفیق میشیم، اما این امثال خودمون کجا تربیت شدن؟ کجا تربیت شدن؟ شما یه نفر بفرمایید از جمعیت حاضر که من تحت نظر یک مربی، حالا مربی ممکن پدر مادرم بوده، تحت نظر این مربی که مواظبت میکرد همه رفتار و اعمال منو، حرفای منو، نمیدونم نگاه های منو، حرکات منو، من تحت نظر اون بودم چند سال، یاد گرفتم. مثالش هم ببینید چه عرض کنم، نمیشه حالا همه حرف رو عرض کنم. ممکن است شما رسائل مکاسب بخونی اما هنوز بلد نیستی غیبت یعنی چی. ما اینکه مسائل غیبت رو در بخش اول مکاسب درس نمیخونه، من فقط درسش میخونم، یاد نمیگیرم. حالا شما بفرمایید که از این جمعیت حاضر ما مرحمت خدا بوده اوائل جوانی به خدمت آقای حقشناس رسیدیم، اونجا اولین حرف و آخرین حرفی که حکومت میکرد مسئله غیبت بود. حاج آقا شاید هر روز درسای شاید درس میکنم هر روز درسای اخلاقشون بحث غیبت رو میکردن، صحبت غیبت میکردن، مسائل غیبت توی مسجد بحث میشد. یعنی بازاریایی هم که خدمت حاج آقا میامدن بلد بودن، بحث کرده بودن، حاج آقا باهاشون بحث میکرد. مثلا فرض کنید که حتی باهاشون مشورت میکرد. بنابراین یه مسئله اصلی اساسی در مسجد امین‌الدوله بود. خب ما یاد گرفتیم، از بس صحبتش بود و از بس اهمیت داده میشد بهش. دلیلش هم این بود که تو روایاتش دارد که اگه غیبت بشنوی یا یک غیبت بکنی 40 روز از اعمال خودت را بر باد داده ای. کسی که میخواهد راه سیر و سلوک برود لفظش عوض میکنم، میخواد راه آدمیت برود، نمیتواند یه چهله رو با یه کلمه به باد بده، بعد چهله بعدم آدم داره دیگه، حرف داره دیگه که بزنه یا بشنوه. برای من چه عرض میکنم؟ پس هیچ براش نمیمونه هیچ وقت. الان ماها هم به همین دلیل، لذا میشه شما 20 سال در حوزه زندگی کردی، بعد نتیجهش همون، من میگم نه خیر، حتی اعتقادات اولیت هم نداری، سوستری. چرا؟ بس اینکه همه کارهای خیر و خوبی که انجام میدادی از دست میدادیدی، عمل خیر رو انجام میدادی، 7 روز 8 روز رفتی مثلا به زحمت یه زیارت 40 رفتی، پیاده رفتی، پیاده برگشتی، 7-8 روز طول کشیده، جون کندی. اما بعد هم همون تورا که داشتیم میرفتیم با هم صحبت میکردیم و داشتیم به بادش میدادی سرمایه ها رو، وقت نتیجهش اینه که آدم بعد هیچ. شاید آدم باید به اون یقینایی که ثمره اعمال خوبه، اون دوستمو گفتش که به حاج آقای حقشناس تو همین خیابون داشتیم پیاده می آمدیم، رسیدیم به یک، اون وقت 2-3 تا انباری بود تو این خیابون، گاراژ نه انباری بود، یه ماشین باری دم در این انباری وایساده و بخشی از این قسمت بارش بیرونه و از اون بالا داره مثلا یه کسی بارها رو میندازه زمین، بار پنبه باشه بخوره تو سر آدم ممکن آدم عیب کنه، نمیدونم بار چی بود، احتمالا بارش سنگین بود. گفتن ما رسیدیم این بار درست جلوی پای ما خورد زمین. من اون دوستم گفت من پریدم داد هوار، آی چرا مواظبت نمی کنیم، حاجا کاملا خون سرد جلو پاش خورده بود زمین بار، خودم می ترسه به طور طبیعی که اون من خودم ترسیده بود داشت داد هوار می کرد به همین مناسبت. گفت هیچ طوری نمیشه. مکرر صدای آژیر که حالا شماها خیلی عمرتون نرسیده به زمان آژیر، آژیر بلخصوص زمان موشک بمبش هم همینجور رو زمانی دوره های بمباران داشتیم که دوره موشک باران داشتیم، حاجا وای میساد میگفت اگر جرأت داری بیا اینجا جلوی پای من بخور زمین. میخوام بگم این اطمینان و یقین نتیجه اعمال خوبی است که آدم انجام داده. و بعد بگی نگرش داشته، از دست نداده. چطور از دست نداده یا داده؟ با اعمال رفتار خودش از دست داده یا نداده. نشستیم تو حجره با هم داریم صحبت میکنیم، آقای فلان حداقل شخصیت های سیاسی هستن دیگه، آقای فلان اینجور اونجور اینجور اونجور، مسئله مسلمه و آشکار همگانی میدانن. خب البته من اینو حرفو میزنم، خب به چه درد میخوره وقتی همه میدانن؟ به چه درد میخوره؟ ما بحثی میکنیم که چی بشه؟ من یه بحث سیاسیه همه بلدن، ما داریم اینجا تو حجره با هم، به چه درد میخوره؟ چه نتیجه ای داره؟ اون وزیر عوض میشه مثلا، رئیس جمهور من چطور میشه؟ نه هیچ چیزی میگیم بی نتیجه. مثلا دارم عرض میکنم، ممکنه از تو این یه حرف هم در بیاد، ببینید میگم اون خب وقتی همه عالم بلدن و میدونن و خودش هم اقرار داره و این حرفا، خب دیگه حالا گناه نیست، یعنی غیبت حساب نمیشه. اما توی حرفی که آدم میزنه یه وقت هم میرسه به یه جایی که نسبته، ممکنه تهمت باشه. وقتی این من 40 روز یه بار هم یه دونه همجرد بزنم بسه دیگه، چیز تش نمیمونه. رفیق خوب خیلی خوبه، رفیق خوب خیلی خوبه. رفیق اون رفیقی است که من هر چی فکر میکنم یادم نمیاد که این حرف مردم زده باشه. حرف مردم چی کار داری؟ ما بالا مثلا که 4-5 تا هستیم، ما را یه ذره بیشتر و یه ذره کمتر، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا مثلا، از همین رفاهای بعضیش هم مثلا اینجا مثلا ممکنه حضور داشته باشن، اونجا هیچ وقت حرف غیر نیست. با هم هم شوخی هم میکنن، حتی شوخی خندم هست، اما هیچ حرف این قیمتیه آدم رفیق داشته باشه، با هم هم بگن، با هم هم بخندن، چون آدمی زاد اگه نخنده میپوسه، اگه حرف نزنه ماها، از نوع ماها اگه حرف نزنه میپوسه، نه نظر روحی اشکال پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه. نه این خوبه، اما حرف مردم توش نیست. من باز عرض میکنم، یعنی حال حداقل به عنوان اتمام حجت که روز قیامت شما ها نگین چرا اینو نگفتین به من، به ما. رفیق عامل نابودی و عامل نجات آدمه. عامل نابودی، عامل نجات آدمه. یه خاطراتی به ذهنم میاد که حالا نمیدونم چجوری عرض کنیم که مصلحت باشه، حالا فعلا عرض نمی کنیم. مسئله دوم چی بود؟ عرض نکردیم. مسئله اول رفیق بود، خیلی مهم بود. ممکنه حالا بارهای دیگری هم من لازم باشه تکرار کنم. یه مسئله دیگه شوخیه. شوخی میتواند آدمو نابود کند، در حد نابود کند. اگه کنترل نباشه روی شوخی، من در محیط های مذهبی دیگه بیشتر از اینم نمیتونم عرض کنم، در محیط های مذهبی یه شوخی های فجیع دیدم. اینا نابود میکند آدم. از چیزایی که به طور جدی آدم باید کنترل کنه شوخیه. فقط یه دونه شوخی یه کسی میکنه، به اصطلاح امروز میگن یه جوک، یه جوک میگه، این میمونه توی ذهن شما برای ابد. اگه آدم یه چیزی رو خیلی سفت چسبیده باشه، دم مردن میاد اون به سراغش. من غرق هم اون شوخیه سابقا تو محیط های طلبگی، آی نیکبین جوان اون دوره ها رو ندید، معمولا علما میگفتن مضمون، اصطلاح میگفتن مثلا مضمون کوک کرده. اونی که امروز اینا میگن جوک، ما نمیگیم، میگن مضمون. یه مضمون تو ذهن آدمه، با اون مضمون محشور میشه. یه حرفایی هستش که عمیق تو دل آدم میره، شوخیه و اون میشه عمیق. بنابراین ما به طور جدی کنترل میکنیم شوخی رو. اگر آدم کنترل کنه شوخیشو که به یه معنا به کنترل دوست هم میرسه، رفیق را هم ناگزیر، چون اگر این آدم بیباکه هر حرفی رو میزنه در شوخی یا جدی هر حرفی رو میزنه، من با این نمیتونم زندگی کنم، بنابراین رفاقت با اون رو هم قطع میکنم. از اینم هیچ نترسید، از قطع رفاقت، در رفاقتی که به ضرر من تموم میشه اصلا نترسید. پشت سرتون میگن بگن، نمیدونم میگن هر چی میگن. واقعا اگر رفاقت با یک کسی مضره، قطعش کنید، قطعش کنید. خب بعدم عرض کردم که حالا با رفیقای خوبم باز کنترل میکنیم شوخی، از یه حدودی نگذره. این دوتا نکته که عرض کردم دوتا کلید اساسی بود. اگر فهمیده باشی پسر که چی عرض کردن و عمل کنی جوان، قدم های بسیار اساسیه برای سعادت. یه حرف دیگه هم عرض کنم و بریم. من گاهی قوم مشرف میشم، حالا یه وقتم اینجا هم ممکنه. یا پسر این هفته من قوم مشرف بودم، تقریبا 15 سالش بود، 16-15. من گفت آقا یه چیزی، یه نصیحتی، مثلا چند سالتی؟ 15 سالمه، سال اول طلبگی. این یه چیز خیلی خطرناکیه، 15 سالگی، 15-16 سالگی من اومدم طلبگی. اگر مدرسه، مدیر مدرسه، معلمای مدرسه، خیلی متدین، خیلی عاقل، خیلی آشنا به فنون تربیت نباشن، بچه ها نابود میشن. من حالت اینو واقعا دلم سوخت. مثل یه بچه‌ای که مثلا 15 سالشه یتیم شده، مثلا واقعا به این قیافه در برابر من بود. من معمولا اگه با یه طلبه صحبت کنم، مثلا برای خود حالا فرض کنم اونم یه چیزی درخواست کرده باشه، کسان دیگه هم اومده بودن، بازم همین صحبت کنم. اول میگم درستو خوب بخون، برای شما چندین بار عرض کنم درستو خوب بخون، این جز عوامل نجات آدم هم هست. یه نجات اخلاقی، نجات گناه، نجات همون رفیق بعد، نجات همه جور، جز عوامله. درس رو خوب بخون، بعد اگه باشه مثلا با همون آقا صحبت کنم. خب اصلا نمیدونم، خدای من به این بچه 15 ساله میخوام بگم مواظب چشمت باش، اصلا بلد نیست، اصلا نمیدونم مواظب چشم یعنی چی. خب بچه 15 ساله اومدی طلبه بشه، مدیرش باید خودشو برای اینا بکشه، اینقدر مواظبت کنه، دلسوزی کنه. چند تا مثلا 50 تا 100 تا مثلا بیشتر و کمتر بچه 15-16 ساله. حالا بالخصوص اگه اینا مال شهرستان باشن و جز دبیرستان های تهران نباشن، که اینجا تو این دبیرستان ها 1000 گرگ خوابیده، هزار تا شیطون حاضره، آدم 100 تا کلاس رو اونجا میبینه، تا 15 سالگی 100 تا کلاس رو ممکنه ببینه. حالا اگه اینجور نباشه، مثلا شهرستانی باشه، نمیدونم، حالا یا مثلا مدرسهش به یه دلیلی درست و خوب باشه، این دست نخورده باشه، باید اینو خودش و مدیر بکشه، معلم ها خودشون رو بکشن برای حفظ اینا، تا اینا به 18 19 20 سالگی برسن، یعنی یه ذره عقل رس بشن، تازه ما بهشون بتونیم بگیم که آقا مواظب رفیقت باش. حالا باز عرض کردم، تکرار میکنیم، مواظب درستونم باشین، درستون خوب بخونین. اگه استعدادت برای درس کافی نیست، لزوم نداره آدم این راه را ادامه بدهد. یه مقداری مثلا اوائل طلبگی رو دیده، مسئله یه دوره خونده، یه مقدار اعتقادات یاد گرفته، باریکلا بندازه یه بچه مسلمون تو از دینت آگاه شدی، مطلع شدی، برو دنبال کسب و کار. اگه استعداد کافی نیست، اگه استعدادم کافیه، یعنی حداقل استعداد رو داره، آدم درس رو خوب بخونه، به درد میخوره، به درد خور میشه انشالله. اگه آدم درس نخونه، به درد خور نمیشه. ما وظیفه داریم برای حراست، پاسداری از دین مردم، باید دین رو بشناسیم، اخلاقمون هم خوب باشه، چشممون پاک باشه، گوشمون، زبونمون پاک باشه، بتوانیم از دین مردم حفاظت کنیم. یه نکته هم بگم، باز قبلنم اینو عرض کردم، لباسهای شما وقتی طلبه هستی با لباسهای شما وقتی که دبیرستان بودی فرق میکنه. اون لباسها رو دیگه یواش بذارین کنار. شلوار، شلواری که در دوره طلبگی دادی بدوزن، دوخته نخریدی، چون دوخته ها جنایته. لباس پیراهنمونه میدیم، ولو یه ذره ممکن آدم به زحمت بیفته، حتی از نظر مالی به زحمت بیفته، این زحمت رو تحمل کنید، یه پیراهنی بدید که براتون بدوزن، نه پیراهن دوخته بخرین. اونا رو همه رو یادتون هست عرض کردیم که طرحش رو در اسرائیل ریختن. به هزار طرح دیگه هم ریختن ها، اما حالا مثال داریم عرض میکنیم. لباس، باز اللهم صلی علی محمد و علی محمد، اللهم صلی.